با اعلام ساعت 11 به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. کانادا 4 نفر از مقام‌های ارشد نظامی و قضایی جمهوری اسلامی ایران را به دلیل نقش آنها در نقض حقوق بشر تحریم کرد. در درگیری بین افراد مسلح و نیروهای انتظامی در استان کرمان دست کم 4 نفر کشته شدند. و علیرضا الهامی فرمانده پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران شد. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. روز دوشنبه کانادا 4 نفر از مقام‌های ارشد نظامی و قضایی جمهوری اسلامی ایران را به دلیل نقش آنها در سرکوب مخالفان و نقض حقوق بشر تحریم کرد. محسن کریمی، فرمانده منطقه‌ای قرارگاه نجف اشرف نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کرمانشاه، احمد خادم سیدالشهدا، فرمانده قرارگاه منطقه‌ای کربلا در خوزستان، مصطفی محبی، رئیس سابق سازمان زندان‌های استان تهران و حسن آخریان، رئیس سابق بند 1 زندان رجایی شهر، 4 مقام تحریم شده هستند. به گفته وزارت خارجه کانادا، این مقام‌های ارشد در نقض آشکار و سازمان یافته حقوق بشر و اجرای سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی نقش داشتند. در سال 2012 میلادی کانادا جمهوری اسلامی را در فهرست حکومت‌های حامی تروریست قرار داد و از آن زمان تا کنون 10 مقام و نهاد جمهوری اسلامی در فهرست تحریم‌های آن کشور قرار گرفتند. مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران از کشته شدن 3 نفر از ماموران نیروی انتظامی و 1 شهروند عادی در درگیری با افراد مسلح در ایست بازرسی شهرستان فهرج در استان کرمان خبر دادند. سازمان حقوق بشری هالوش هم با تایید این درگیری گزارش داده است که 2 مأمور وزارت اطلاعات و 2 مأمور نیروی انتظامی کشته و عده‌ای از مأموران نیروهای امنیتی هم مجروح شدند. در ایران شهر هم بر اساس اطلاعیه پلیس سیستان و بلوچستان بامداد سه‌شنبه سرنشینان 2 خودرو که قصد حمله به مأموران نیروی انتظامی را داشتند با واکنش مأموران روبرو شده و متوالی شدند. اما هالوش به نقل از منابع محلی خود و انتشار ویدیویی گزارش داده که افراد مسلح به 3 خودروی نیروهای انتظامی و امنیتی در خیابان کشاورز شمالی ایران شهر حمله کردند و چندین نفر در تیراندازی متقابل کشته شدند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت حمله های استان کرمان و سیستان و بلوچستان را بر عهده نگرفته و ارتباط این 2 حمله با یکدیگر هنوز معلوم نیست. علیرضا الهامی روز دوشنبه با صدور حکمی به فرماندهی نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران منصوب شد. آقای الهامی که از سال 98 به عنوان جانشین نیروی پدافند هوایی فعالیت می‌کرد، سابقه فرماندهی دانشکده پدافند هوایی و معاونت عملیات قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا را هم در کارنامه خود دارد. پیش از این علیرضا صباحی فرد فرماندهی این نیرو را بر عهده داشت. در جریان جنگ 12 روزه از عملکرد پدافند هوایی ایران تحت فرماندهی آقای صباحی فرد در برابر حمله های اسرائیل و آمریکا انتقادهایی شده بود. با این حال در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی اخبار تبلیغاتی در جهت مثبت نشان دادن پدافند هوایی منعکس می‌شد. هنوز دلیلی برای این تغییر در یکی از عالی‌ترین سطوح ارتش از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ذکر نشده است. در حادثه واژگونی یک اتوبوس مسافربری در جاده اصفهان نطنز 13 نفر کشته و دست کم 11 نفر هم مصدوم شدند. این حادثه حوالی ساعت 22 دوشنبه شب روی داد و به گفته مقام‌های محلی اتوبوسی که در مسیر اصفهان به مشهد در حرکت بود پس از برخورد با گارد ریل‌های میانی آزادراه وارد خط مخالف شد و بعد از برخورد با یک تاکسی واژگون شد. منصور شیشه فروش مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان تایید کرده است که 11 نفر از کشته شدگان سرنشین اتوبوس و 2 نفر دیگر سرنشین خودروی سواری بودند. نرخ سوانح رانندگی در ایران 20 برابر میانگین جهانی است و هر سال در ایران حدود 28,000 نفر قربانی تصادف‌های جاده‌ای شده و 300,000 تن نیز دچار مصدومیت یا معلولیت می‌شوند. در خبری دیگر، رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که همزمان با اجرای نرخ سوم بنزین، میزان مصرف این سوخت در اولین روز حدود 40% کاهش یافته است. صمد حسن‌زاده روز دوشنبه گفت این آمار بر اساس گزارشی است که به گفته او به دفتر اقتصادی معاون اول رئیس جمهور ارائه شده است. رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به پیامدهای احتمالی این تصمیم افزود که ممکن است افزایش قیمت بنزین بر قیمت کالاها و معیشت مردم اثر بگذارد، اما تاکید کرد که وفاق اجتماعی حفظ شد و واکنش خاصی در جامعه رخ نداد و مردم این تصمیم را پذیرفتند. در حال حاضر بنزین در ایران با سه نرخ 1500، 3000 و 5000 تومان عرضه می شود. و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد بازرسی های این نهاد در ایران از سر گرفته شده، اما همچنان محدود است و دسترسی به سایت های کلیدی همچنان امکان پذیر نیست. رافائل گروسی در گفتگو با یک رسانه روسی اعلام کرد آژانس تنها به سایت هایی دسترسی دارد که در جریان حمله های نظامی اخیر آسیب ندیدند. او افزود که از سرگیری بازرسی ها مهم است اما کافی نیست. به گفته او سه سایت نتنز، اصفهان و فردو از اهمیت بیشتری برخوردارند، چرا که همچنان حاوی مواد و تجهیزات هسته‌ای هستند و آژانس باید بتواند به آنها بازگردد. و اما کلیف ریچارد، ستاره پاپ بریتانیایی، روز دوشنبه فاش کرد که در طول ماه‌های گذشته به دلیل سرطان پروستات تحت درمان بوده است. او گفت که درمان او موفقیت‌آمیز بوده زیرا سرطان او زود تشخیص داده شده بود. همزمان پادشاه بریتانیا در پیامی درباره سرطان خود اعلام کرد که به درمان پاسخ خوبی داده و از سال آینده برنامه درمانی او کاهش خواهد یافت. او همچنین بر اهمیت برنامه‌های غربالگری تأکید کرده. از گلناز اسفندیاری بشنویم.
کلیف ریچارد، ستاره پاپ بریتانیایی، روز دوشنبه اعلام کرد که در طول یک سال گذشته به دلیل سرطان پروستات تحت درمان بوده است. او گفت که این بیماری با موفقیت درمان شده است. کلیف ریچارد به تلویزیون ITV گفت که پزشکان سرطان او را هنگام معاینه، زمانی که ریچارد 85 ساله در آستانه شروع یک سری کنسرت در چند کشور جهان بود، کشف کردند. او در برنامه صبحانه ITV گفت آنها متوجه شدند که من سرطان پروستات دارم، اما خوشبختانه خیلی پیر نبودم و متاستاز نشده بود. او گفت هیچ چیز به استخوان‌ها یا چیزی شبیه به آن منتقل نشده بود. کلیف ریچارد افزود که سرطان او در حال حاضر از بین رفته است. او از مردم خواست آزمایش دهند و تحت معاینه قرار گیرند. کلیف ریچارد با بیش از 100 آلبوم یکی از محبوب ترین خوانندگان بریتانیا است و فروش آثارش در بریتانیا با بیتلز ها و الویس پریسلی مقایسه می شود. او در طول 6 دهه فعالیت حرفه‌ای خود طرفداران زیادی در داخل و خارج از کشور به دست آورده است. او که با نام هری راجر وب متولد شد، در سال 1958 نام هنری کلیف ریچارد را برای خود برگزید و به همراه گروه موسیقی پشتیبانش The Shadows فعالیت کرد. اولین تک‌آهنگ او با نام Move It به سرعت محبوب شد و در جدول‌های بریتانیا به رتبه دوم رسید. شماری دیگر از آهنگ‌های او نیز صدرنشین جدول‌های موسیقی شدند. اعلام خبر سرطان کلیف ریچارد تنها چند روز پس از آن صورت گرفت که پادشاه بریتانیا چارلز سوم اعلام کرد که درمان او برای سرطان نامشخصی در سال جدید کاهش خواهد یافت. پادشاه بریتانیا اهمیت برنامه‌های غربالگری سرطان را برجسته کرد و مردم را تشویق کرد که از آنها استفاده کنند تا بیماری به سرعت شناسایی شود.
I also know that early detection is the key that can transform treatment journeys, giving invaluable time to medical teams.
چارلز سوم در یک سخنرانی گفت تشخیص زودهنگام کلیدی است که میتواند روند درمان را متحول کند و زمان ارزشمندی را به تیم‌های پزشکی و به بیماران هدیه گرانبهای امید بدهد. کارشناسان میگویند اگر سرطان در مراحل اولیه شناسایی شود، چون هنوز به دیگر قسمت‌های بدن گسترش نیافته، احتمال درمان موفق آن بیشتر است.
گلناز سندیاری از کلیف ریچارد ستاره پاپ بریتانیایی میگفت که فاش کرده که به دلیل سرطان پروستات تحت درمان بوده. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. روز خوبی داشته باشید.